بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیاتی که تلاوت کردیم امشب، آیه 55 از سوره مبارکه نور، آیه ایست که خدای متعال وعده می کند به اهل ایمان و عمل صالح که اونها رو بر روی زمین خلافت ببخشد، همان گونه که گذشتگان رو خلافت بخشیده. این آیه وعده ایست نسبت به ظهور ولی عصر، امام زمان ارواحنا له الفدا، که سرانجام قبل از قیامت حاکمیت کل کره زمین از آن مؤمنان است که دارای عمل صالحند. شما در زمان خودتون الان یا در سخت‌ترین شرایط میتونید توی منطقه کوچیک ولو خانه خودتون باشه تمام ضوابط شرعی رو رعایت کنید. تو خونه خودتون میتونید، حالا آپارتمانتون ممکنه 50 متر بیشتر نباشه، حالا یه کسی بزرگتر آپارتمان یا خانه‌ای داره 500 متر، 5000 متر، یه کاری بکنه تو اینجا اصلا موسیقی حرام پخش نشه، هیچ غیبت نشه، هیچ تهمت زده نشه، زن به شوهر احترام کنه و حقوق واجبه شوهرش رو رعایت کنه، مرد همینجور نسبت به زنش حقوق واجبش رو رعایت کنه و حتی مواردی که از دست او خشمگین هم ممکنه بشه ولی به او اهانت نکنه. بعضی از آقایون وقتی عصبانی میشن دیگه از کوره در میرن و تو عالم عصبانیت دیگه فکر نمی کنن که زنشون مؤمنه و باید به زن، حتی اگه همسرشون هم نباشه، باید احترام کرد. فکر میکنن چون دیگه ناراحت شدن حالا دیگه هر نوع سخنی رو مجازن بگوین. این چنین نیست، بلکه اهانت به مؤمن تو هیچ حالی جایز نیست، مگه موارد خاصی که ناراحت شدن از دست همسر یکی از اونا نیست، به عکسش هم هست. حالا خانم ها گاهی ممکنه چیزی که از شوهرشون ببینند خوششون نیاد به او رفتاری اهانت‌آمیز با او بکنند یا گفتاری که به او اهانت باشه. میخواد بفهمید اهانت هست یا نیست، ببینید آیا این مطلب رو دیگرانی که خارج از این محیط هستن این نوع رفتار رو چگونه ارزیابی میکنند. اگر گفتن اهانت چه، باید ازش فاصله گرفت. و روایاتی ما داریم، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، گناه اهانت به مؤمن معادل با چیه؟ مبارزه با خود خداست، جنگیدن با خود خدا، اونم به شکل آشکار، شمشیر کشتن برای مخالفت با خود خدا، گناه کوچکی نیست. برگردم سر عرضم، میشه شما روی منطقه از کره زمین ولو 50 متر مربع شما تمام ضوابط شرعی رو پیاده کن، هیچ گناهی اونجا محقق نشه. این ممکنه، توجه کردی؟ حتی تو شرایط خیلی سخت، دوره قبل از انقلاب خیلی ها تو خونهشون هیچ حرامیمون انجام نمیشه. خیلی ها که میگم، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، مرحوم پدر ما یه محیطی تو خونه درست کرده بود که اصلا گناه مفهوم نداشت، مفهوم نداشت. اونجا باید همه طبق ضوابط رعایت میکردن، نماز میخوندن، روزه همه باید میگرفتن، طبق وظایف عمل میکردن، هیچ کس حق غیبت کردن نداشت، اگرم میخواست یه دفعه دهانش باز بشه بهش تذکر داده میشد و یه محیط کاملا دینی بود. تو کل این خونه 140 متر مربع زمین بود، اونجا این چنین بود. اونجا دین حاکم بود. خدا پس این یه تیکه از عرض دیگه، بالاخره یه 140 متر از زمینه. شما ممکنه تو خونتون بزرگتر کوچکتر همین کارو بکنید. این که بگیم نمیشه اشتباه است. خیلی وقتا ما همت نمی کنیم. البته ممکنه بعضی هم همت کنن و نشه، ولی بسیاری از افراد اساسا این همت رو ندارن، این تدبیر رو ندارن، گذاشتن به عهده افراد که اینا اگه بخوان دیندار باشن، نخوان نباشن. این چیزها رو ما گاهی میبینیم، به پدرها میگیم که بچه هاتون رو نسبت به نماز تشویق کنیم، میگن ما گذاشتیم بچه ها خودشون نماز رو انتخاب کنن، ما تحمیل نمی کنیم، زورشون نمی کنیم، چون بعدن زده میشن از نماز. در حالی که اگر شما رفتار همراه با اخلاقی رو داشته باشید نسبت به فرزندانتون، اونا حاضرن حتی شما در ضوابط شرعی هم بهشون سخت بگیرید، چون از شما انسانیت میبینند، انسانیت میبینند. این حالا مالی بحث دیگریست، من به مناسبت اینجا یه عرضی کردم. اینجا پس خدا میگه ما مؤمنین رو وعده میدیم بر زمین مسلط بشن، پس منظور چیه؟ مؤمنین توی یه تیکه از کره زمین ولو 100 متر جا خیلیشون میتونن این کارو بکنن. این وعده خدا پس معلوم میشه راجع به کل کره زمینه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ما اینا رو بر زمین حاکم میکنیم. حاکم بر جامعه رو، حاکم بر یه منطقه رو ازش تعبیر میکنم به خلافت، به خلافت از جانب خدا. یعنی خدا چون حاکم بر همه انسان هاست، کسانی که بیان و حکومت کنن اینا از طرف خدا که انه این کار رو میکنن، منتها بعضیشون حاکمیتشون حاکمیت نابحق و حکومت جوره، بعضی ها حکومتشون حکومتیست که خدا اجازه میده. ما دیگه مایوس شدیم از تذکر دادن به خانوما، چون هر شبی که تذکر میدیم فردا شبش دو مرتبه همون آش و همون کاسه. لذا آقایون فقط بیشتر به حرفای ما عنایت کنن، اونا هم که حرفای ضروری تری دارن میزنن با هم. خب ببینید یه صلواتی بفرستن آقایون. لذا از حکومت تعبیر به خلافت میشه. خدا میگه ما خلافت رو میدیم به خلافت زمین میدیم بهشون، یعنی حاکمیت پیدا میکنن بر زمین. این آیه مربوط میشه به اون زمانی که کل کره زمین تحت حاکمیت خدا در میاد و حاکمانش الذین آمنوا و عملوا الصالحات میشن. اونا اون وقت چه میکنن؟ خدا میفرماید وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. این چنین نیست که اینا حالا نوبت بهشون برسه اینا حالا شروع کنن به ترک تازی، نه، از این امکانات استفاده میکنن تا اون دینی که خدا دوست داره و رضایت داره او رو برن سراغ پیاده کردنش. قبلش خیلی از چیزها رو نمیتونستن انجام بدن، حالا میتونن. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. قبل از این خیلی از تکالیف رو اینها در هراس و نگرانی بودن که انجام بدن، اما الان دیگه در امنیتن، در امنیت. الان خیلی از کارها در سطح جهانی نمیشه انجام داد، حتی خیلی چیزا تو بعضی از جوامع انجامش همراه با خوف و ترس، اما اون زمان دیگه این چنین نیست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این اون در حقیقت به قول امروزی ها برند برنامه امام زمان علیه السلام، بندگی خدا، داستان ظهور و خروج ولی عصر علیه السلام، ولی اینه که بندگی خدا که از سکه افتاده بود، خیلی بد شمرده می شد، دموده شده بود، ازش اعراض می شد، مردم سراغش نمی رفتن، اون زمان این بندگی میشه چی؟ سکه رایج. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اون زمان این چنین میشه. که البته و من کفر بعد ذلک فاولائک هم الفاسقون، وقتی نوبت به ظهور حضرت میرسه اون زمان دیگه کفر هزینش خیلی میره بالا. الان ما مجاز نیستیم کفار رو از دم تیغ بگذرونیم همه رو، اما اون زمان که امام زمان علیه السلام ظاهر میشن، حقایق دینی و حقانیت خود حضرت مثل آفتاب تو چشم همه بارز میشه. هر کی اونجا بخواد انکار بکنه دیگه معلوم میشه یه جنبه فسقی داره، نمیخواد زیر بار حق بره. اونجاست که او رو مرخصش میکنن، از بینش میبرن و او دیگه حق زنده ماندن ندارد. این آیه به مناسبت این که امشب تلاوت کردیم و امروز هم روز جمعه بود، ما گفتیم یه قدری در اطرافش عرایزی عرض بکنیم که تذکری باشد نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. خدا رو سوگند میدیم به آبروی خود اون حضرت و به آبروی مادر پهلو شکستشون که هر چه زودتر ظهور اون بزرگوار را مقدر بگرداند. پروردگارا اون حضرت رو هر چه سریعتر از پس پرده غیبت آشکار بفرما. پروردگارا به دست مبارک اون حضرت دین خودت را در سراسر گیتی گسترش بده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را هم جز و اعوان و انصار و محبین اون بزرگوار منظور بدار. خب این از ترجمه این آیه شریفه. مطالب دیگری هم بود، یه نکته دیگری راجع به حیفم یاد اینو نگم و رد بشم. این آیاتی که بعد از این آیه تلاوت کردیم، یکی دو تا آیه به خصوص آیه بلندی که امشب آیه 61 بود تلاوت کردیم و آیه ما قبلش، این آیات اشاره به نکته‌ای داره به نام حیا در مسائل جنسی. خیلی این نکته مورد تأکید دینه، خیلی مورد تأکید. در روایات داره از کلاغ سه چیز رو بیاموزید: یکی بکور او، یعنی اینکه خیلی زود بلند میشه، لذا اونایی که سحرخیزن میدونن که حالا اگر خونه ها خروس نگه نمیدارن وقتا نگه میداشن صدای خروس میامد، اما صدای خروس نه، صدای کلاغ میاد. کلاغ ها همه سحرخیزن، فرمونه از کلاغ یاد بگیرید اینو. دومین چیزی که گفتن از کلاغ یاد بگیرین حذر اوست. هی کلاغ یه پرنده ترسوه. یعنی چی؟ یعنی کوچکترین احساس خطری بکنه فرار میکنه از محل درگیری، خودشو اجازه نمیده که خطر بهش نزدیک بشه. این غیر از این کبوترای همچین خردلی قهوه رنگ یا کریم بهش میگیم ما، درست؟ نمیدونم اسمش همین هست یا نه. اینا خیلی سر نترسی دارن، شما مثلا تا نیم متریش هم بری نمیپره، حتی یه خود زرنگ بشی مثلا جوان ها میتونه شوتش هم بکنن، اینقدر بهش میشه نزدیک شد. اما کلاغ اینجوری نیست. اگه مثلا یه کلاغی تو حیات مسجد نشسته باشه این طرف، تا شما از در مسجد وارد بشه این میپره، نیست؟ نزدیک نمیشه. فرمود خودت همین که اولین نشانه انحراف شیطان، اون وسوسه شیطان به شما رسید، تا رسید صحنه رو ترک کن. اینجوری نگو که مرد اونیه که وسط میدون باشه بتونه خودشو نگه داره، نه، فرمود کلاغ بهتر از مرده اینجا. ولی بهتر آدم کلاغ باشه تا مرد باشه. اصلا هیچی، بذاریم در بریم. این اسمایی که بله خدا حالا آنچه شایسته اون فرد یا شایسته هرچه از بعضی اسما میذاشتن، نمیخوام حالا دیگه خیلی اشاره کنم بعضی ها بگیرن، قبل از انقلاب از این تقسیم ها میکردن، تقوای ستیز، تقوای گریز، تقوای پرهیز، تقوای نمیدونم ستیز. از این حرف ها، این اسکوزاری های ماهاست. امام علیه السلام میفرماید چی؟ از کلاغ حذرش رو یاد بگیره. ولی حالا اسمش از چی میخوای بذاری؟ ستیز، گریز، پرهیز، اوناش خیلی مهم نیست. این اسکوزاری ها خیلی وقتا پدر آدم رو در میاره، چون اسکوزاری های مندرآوردیه و چون خیلی سج و قافیه داره، اون وقت تأثیر روانی هم داره رو افراد. حذر را هم از کلاغ یاد بگیر. یه چیز دیگه هم فرمود، این که در مسئله مجامعتش و در مسئله جنسیش کلاغ خیلی مواظبه که در یه جایی این عمل را انجام بده که احدی بیننده نداشته باشه. بقیه حیوانات اینجوری نیستن، ولی کلاغ اینجوری در خفاء مطلق انجام میده این کار رو. و فرمودن در حقیقت حیا رو تو این مسائل از کلاغ یاد بگیری. حیا در خیلی جهات معنا میده، اما یکی از قسمت هایی که خیلی مهمه این بخشه. از جمله آفت هایی که اینترنت، ماهواره و این گونه وسائل ایجاد کرده و واقعا داره خیلی کولاک میکنه، نسل بعدی ما رو تقریبا اصلا تباه داره میکنه، اینه که اینا رو نسبت به این مسئله خیلی روون میکنه. اصلا بدی و قبح این عمل و ارتباطات نامشروع یا ارتباطات حتی مشروع ولی خیلی عادی، این رو در اذهان میشکنه. قرآن خیلی تأکید میکنه تو این آیاتی که امشب تلاوت کردیم که اهل ایمان باید حواسشون به این مسئله باشه. من یه خود خجالت میکشم این رو بخونم، ولی دیگه حالا چون روایته میخونم. در روایت داریم که اگر کسی صحنه مجامعت زن و مردی رو ببیند، لم یمت حتی یرتکب الزنا، نمی میره مگه این که سرانجام بیفته تو وادی زنا. این یه چیزیه تو ذهنش میمونه، مگه این که یه دفعه خدا بهش عنایتی بکنه، اما بسیار طبیعی میفته به اونجا. اونایی که اینترنت رو بی محابا در اختیار بچه هاشون قرار میدن، ماهواره رو میارن تو خونه شون، بعدم خلاصه هیچ کنترلی روش ندارن، اینا بچه هاشون کافیه، یا حتی نه خودشون، حتی زن داره، زن شوهر داره، نفرمود که عذب باشه یا ازدواج کرده، اینو نفرمود. فرمود اگه ببینه بعدن مبتلا میشه به این. فقها ازشون استفتا کردن که بعضی پزشکا برای زن و شوهرهایی که قد ناتوانی جنسی دارن فیلمهایی رو در این جهت میگن ببینید تا روابطتون در این زمینه گرم بشه. مثلا از هر فقیه پرسن گفتن جایز نیست، گفتن بی خود توصیه کرده این رو. جنبه دینی دینیشو که نمیبینه او. امام علیه السلام اگه ببینه این الان زندگیش مثلا حالا یه گرمایی پیدا میکنه، اما بعدن چطور میشه این؟ بعدن چطور میشه؟ خیلی باید نسبت به این نکته همه حساس باشن، به خصوص مرد خانه و زن، یعنی پدر و مادر. خیلی باید با حیا در گفتار در رفتار باید عمل بکنن و این امر رو یه امری تو خونه بکنن که واقعا بچه ها نسبت به این امور اهل خجالت کشتن باشن. کاری که الان اینترنت میخواد بکنه اینه که خجالت رو تو این زمینه برده اصلا از بین. من گاهی الحمدلله نگاه نمی کنم به این دختره تو خیابون، اما گاهی چشمم میفته احساس میکنم اصلا یه خط قرمزهایی رد کرده این بیچاره، اصلا یه چیزایی بسایش دیگه مفهوم نداره. بعضی هم ممکنه مفهوم داشته شه بگه مالا یه خورده داره هوس رانه میکنه، اما بعضی اصلا مثل اینکه شما یه بچه یه ببینی که بدون لباس بیاد اینجا میفهمی که اصلا این حالیش نی، نه اینکه این یه تعمدی داره، اصلا یه چیزایی دیگه درک نمیکنه. او از اونوری درک میکرده، حالا اون طرفی افتاده. خیلی این نکته باید مورد توجه و دقت همه عزیزان باشه، به خصوص برای نسل بعد از خودمون باید بسیار بسیار نگران باشیم و تمهیدات لازم رو در این زمینه بیندیشیم. عرضم تمام. به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که فاطمه زهرا یا ابوالحسن، من میخوام وصیت کنم اما نمیخوام وصیت من سبب آزار و اذیت شما بشه. اگر برای شما مشکله من به دیگری وصیت کنم. جان عالمی فدای تو یا فاطمه تو زهرا، نه تنها در زمان حیاتش هیچ زحمتی برای امیرالمومنین تولید نکرد، میخواد برای بعد از شهادتش هم به خاطر وصیتش امیرالمومنین به زحمت نیفته. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه زهرا جان، وصیت کن، خودم هر وصیتی داری انجام میدم. و حضرت عرضه داشت آقا جان من 9 سال تو خانه شما بودم، نه به شما دروغی گفتم نه به شما خیانتی کردم. این سخنان را تا عرض کرد امیرالمومنین اشک از دیدگان مبارکش چکید، سر فاطمه زهرا را به سینه چسبانید، شروع کرد گریه کردن. فاطمه زهرا با دستان خودش اشک امیرالمومنین را پاش می‌کرد. مدتی امیرالمومنین میگریز، فاطمه زهرا میگریست، تا شروع کرد به وصیت کردن. علی جان وقتی من از دنیا رفتم شبانه منو غسل می‌داد، در دل شب مرا کفن کن، شبانه بر من نماز بگذار، در دل شب مرا به خاک بسپار،
من راضی نیستم اونها که به تو و به من ظلم کردن در مراسم تشییع من شرکت کنند. من به امیرالمومنین علیه السلام یه جمله ای رو عرض کردم، عرض کرد یا علی ابکنی، علی جان بر قربت من، بر قربت زهرای خودت گریه کن و بکل الیتاما، به خاطر این بچه های قد و لیب قد من هم گریه کن. علی جان به خصوص فراموش نکن، فلا تنس قتیل العده ها به طف العراقی، در میان بچه هایم حسین منو فراموش نکن که او رو بالم تشنه میان دلم.